ساعت 18:30 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. روسیه میگوید دیدگاه آمریکا دایر بر عدم شرکت ایران در مذاکرات ژنو 2 در حال تغییر است. صادرات نفت ایران به کشورهای آسیایی در 9 ماهه سال جاری میلادی 11.5% کاهش داشته است. و یک عضو سپاه پاسداران در منطقه مرزی ماکو کشته شد. معاون وزارت خارجه روسیه آمریکا به تدریج میگوید آمریکا به تدریج دارد متقاعد میشود که حضور ایران در مذاکرات ژنو 2 برای حل بحران سوریه ضروری است. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، میخائیل بوگدانوف معاون وزارت خارجه روسیه روز پنجشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی بلومبرگ گفت آمریکا شروع کرده است به درک استدلال‌های روسیه مبنی بر لزوم شرکت ایران در مذاکرات ژنو. وی افزود آمریکا تا به حال ایران را جزئی از مشکل سوریه می‌دانست، نه امکانی برای حل این بحران. به گفته معاون وزارت خارجه روسیه این دیدگاه آمریکا در حال تغییر است. به گزارش خبرگزاری رویترز فروش نفت ایران به 4 خریدار عمده آسیاییش در 9 ماهه سال 2013 نسبت به دوره مشابه پارسال 11.5% کاهش داشته است. 4 خریدار عمده نفت ایران در آسیا عبارتند از چین، ژاپن، کره جنوبی و هند. رویترز بر اساس اطلاعات مؤسساتی که بارگیری نفت کشورا را رصد می‌کنند گزارش داده است که صادرات ایران در ماه اکتبر باز هم کاهش داشته و به 719,000 بشکه در روز رسیده است. به گزارش رویترز خریداران نفت ایران میگویند با وجود اینکه از زمان ریاست جمهوری حسن روحانی تماس‌های دوستانه تری میان ایران و گروه 5 علاوه 1 برقرار شده اما هنوز به طور عملی اقدامی که موجب شود آمریکا تحریم‌هایش را کاهش دهد مشاهده نشده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران ایرنا یک عضو سپاه پاسداران روز چهارشنبه در درگیری با عناصر پژاک در منطقه بورالان در آذربایجان غربی کشته شد. به گزارش ایرنا به نقل از فرماندار ماکو این درگیری زمانی روی داد که عناصر گروه پژاک قصد نفوذ به خاک ایران را داشتند. به گفته فرماندار ماکو در این درگیری یکی از نیروهای سپاه کشته و 2 تن زخمی شدند و نیروهای پژاک با دادن تلفاتی متواری شدند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر نسبت به خطر پیری جمعیت هشدار داد و گفت ایران کشوری 75 میلیونی نیست، بلکه باید کشوری 150 میلیون نفری باشد. الهی روانشاد در همین باره دیدگاه مهرداد درویش پور استاد جامعه شناسی در سوئد را جویا شده است. بشنوید.
این نگاه آقای خامنه‌ای بیشتر به انسان‌ها و به ویژه زنان به عنوان دستگاه تولید مثل هستش، وگرنه انسان‌ها در درجه اول به رضایت خاطر در زندگی، بهداشت، رفاه می‌اندیشند و حتی در حوزه جنسی به لذت بردن از رابطه جنسی و مسئله زاد و ولد مسئله‌ای است که به ویژه در جهان مدرن ارجحیت شماره 1 هر فرد نیست. این نکته‌ای است که به نظر من در جامعه ایران هم باید مورد توجه قرار بگیرد.
آیا رشد جمعیت و افزایش جمعیت در ایران تا حد دست کم به گفته آیت الله خامنه‌ای 150 میلیون نفر میتونه سبب اعتلای کشور بشه؟ چرا که نروژ با کمترین جمعیت دارای بهترین رفاه برای شهروندانش است.
رشد جمعیت اتوماتیکوار تضمین کننده هیچ چیز نیست، مگر اینکه آدمی به جمعیت به عنوان یک سربازان کشور نگاه بکنه و بیشتر اهداف ژئوپلیتیک و تا نظامی مد نظرش باشه. پر جمعیت بودن الزاماً پر قدرت بودن رو در بر نداره و مهمتر از همه الزاماً رفاه و آسایش انسان‌ها رو در بر نداره. در بسیاری از کشورها به رغم اینکه کم جمعیت هستن با سیاست‌های رفاهی، با سیاست‌های دموکراتیک توانستن کشورها رو به پیشرفته‌ترین کشورهای صنعتی تبدیل کنن. بنابراین فکر می‌کنم هیچ رابطه علی بین رشد جمعیت و رشد توسعه اقتصادی وجود نداره و برعکس.
آقای درویش پور، آیا در ایران اصولاً برای جمعیتی 150 میلیونی یا در این حدود زیرساخت‌های اجتماعی مناسب از جمله شبکه‌های بهداشتی، رفاه اجتماعی و آموزشی وجود داره؟
ما شاهد این هستیم که در جامعه با سیاست‌هایی که دولت در پیش گرفته تا کنون اساساً شاهد گسترش فقر، گسترش مشکلات اقتصادی، بیکاری هستیم. یک تلاش برای دو برابر کردن جمعیت نوعی از سیاستی که میتونه مثل کره شمالی باشه، یعنی کره شمالی به انسان‌ها فقط به عنوان یک نوع ابزار و سرباز نگاه میکنه و برای اینکه بتونه کشور رو به لحاظ نظامی و یا از لحاظ قدرت ژئوپلیتیک بیشتر جلوه بده و یا قدرتمندتر کنه، بدون اینکه به این توجه بکنه که گرسنگی و فقر و سطح پایین زندگی گریبانگیر همگان میشه. رشد جمعیت حتی میتونه به افزایش فقر در جامعه منجر بشه، اشتغال کمتر با تحصیلات کمتر، بهداشت کمتر، و این آشکارا میتونه به ضرر کودکان منجر بشه و حتی میتونه کودکان فقر رو در جامعه به شکل خیلی گسترده‌ای رشد بده. در جامعه ایران اگرچه ما به خاطر یک کشور ثروتمندی رو داریم، یک سیاست درست میتونه حتی جمعیتی بیشتر از جمعیت کنونی رو هم تأمین بکنه، اما در درجه اول در نظر بگیریم که سیاست‌های موجود سیاست‌های مبتنی بر گسترش فقر، شکاف جنسیتی، طبقاتی و حتی نسلی است، و بنابراین فکر می‌کنم که این سیاست فوق‌العاده خطرناک از منظر بهداشت، از منظر ایجاد امکانات تحصیلی، از منظر ایجاد اشتغال. در درجه اول به جای اینکه به فکر افزایش جمعیت باید افتاد، به فکر بهبود اقتصاد کشور و سیاست‌های خدماتی باید افتاد. اگر سیاست‌های خدماتی و بهداشتی رشد پیدا کنه، ممکنه که تمایل به افزایش جمعیت افزایش پیدا کنه، اما در کشوری که فقر داره گسترش پیدا می‌کنه، روشنه که مردم حتی تمایل به تولید فرزند بیشتر ندارن، چون می‌تونه با سرنوشتی بدتر از خود والدین روبرو بشه.
آقای درویش پور، آیت الله خامنه‌ای عوامل گرایش و میل به نداشتن و یا کم فرزندی رو بیماریزا میخونن. به نظر شما به عنوان یک جامعه شناس، میل به چنین عواملی بیماریزاست؟
کاملا برعکس، که مردم دارن به حقوق خودشون بیشتر آگاه میشن، میفهمن که تولید بی‌رویه فرزند میتونه فقط سرنوشت خطرناکی رو برای آینده نسل بعدی تامین بکنه. اینکه انسان‌ها فکر میکنن باید به خودشون بپردازن، اینکه فکر میکنن رفاه، بهداشت، شغل، تحصیلات، اینها مقدمه، و بدون اینکه فرد بتونه خودش رو از شرایط درخوری برخوردار بشه و یا شرایط درخوری رو برای فرزند بعدی به وجود بیاره، بی‌رویه وارد تولید مثل میشه، نه تنها این بیماری نیست، بلکه به گمان من نشانه از گسترش استانداردهای فرهنگی است که در جوامع غرب شکل گرفته، و این خودآگاهی فردی رو که انسان به خودش و به کیفیت فرزندان بیشتر از کمیت میاندیشه، این فقط نشانه رشد آگاهی در اون جامعه است. و درست خلاف آنچه که آقای خامنه‌ای گفتن، فکر میکنم تولید بی‌رویه فرزندان که نشانه عقب ماندگی و نشانه شاید حتی نوعی جهل فرهنگی باشه.
مرتضى درویش پور بود، استاد جامعه شناسی در سوئد، در گفتگو با همکارم الهی روانشاد. جشنواره سلام مشرق زمین شامگاه امروز پنجشنبه به فعالیت 24 روزه خود در شهر وین پایتخت اتریش پایان می‌دهد. در این فستیوال حدود 30 گروه رقص و موسیقی از خاور دور تا خاور میانه گوشه‌ای از فرهنگ و هنر سرزمینشان را ارائه کردند. کیانه کلهور، زهره جویا، سیمین سماواتی و سعید شنبه‌زاده هم از جمله هنرمندان ایرانی هستند که با گروه های خود در این فستیوال شرکت داشتند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
امسال هم مانند سالهای پیش، جشنواره سلام مشرق زمین گوشه دیگری از فرهنگ رنگارنگ سرزمین‌های این بخش گسترده و پرجمعیت جهان را به اروپاییان معرفی کرد. در این فستیوال 24 روزه حدود 30 گروه ضمن اجرای رقص و آواز و موسیقی، کارگاه‌های هنری و نشست‌های فرهنگی هم برگزار کردند. در میان ده‌ها هنرمند از هند، چین، اندونزی، مغولستان، ترکیه و چند کشور عربی، هنرمندانی از داخل و خارج ایران هم با گروه‌های موسیقی تلفیقی خود به این جشنواره دعوت شده بودند. زهره جویا و لری پورتر یکی از این گروه هاست. زهره جویا از پدری افغانی و مادری ایرانی در شهر مشهد زاده شده و تحصیلات اپرایی خود را تا درجه فوق لیسانس در اتریش به پایان رسانده. زهره جویا ضمن اجرای اوپرا در موسیقی ایرانی و افغانی هم جاری است.
موسیقی شرق و با غرب با یک آهنگساز و پیانیست آمریکایی که کارا رو تنظیم کردن، من از ملودی های ایرانی و افغانی استفاده کردم با هارمونی های جاز، ولی آمیختگیشون با موسیقی شرق. ترانه‌هایی که من انتخاب کردم از ترانه‌های ایرانی با این کار تلفیقی بیشتر ترانه‌های قدیمی سال‌های 50 و 60 هستند. دارم مطالعه می‌کنم هم در موسیقی جاز و هم دارم می‌بینم که چطوری میشه اینا با هم خوب تلفیق کرد. سیمین گری گل پیکری آری از ماه و گل زیباتری آری همچون پری افسونگری آری دیوانه رویت منم چه خواهی دگر از من سرگشته کویت منم نداری خبر از من
پیش از گروه زهره جویا و لری پارتر، کیهان کلهر آهنگساز و نوازنده سرشناس همراه با اردال ارزنجان از ترکیه، گروه سیمینولوژی به سرپرستی سیمین سماواتی و گروه شنبه‌زاده در فستیوال مشرق زمین در شهر وین هنرنمایی کردند. یک گروه سرشناس از ترکیه هم به نام گروه سنفری تقسیم ضمن ارائه قطعاتی از موسیقی جاز و کلاسیک به جای موسیقی سنتی ترکیه هم پرداخت.
شهرام میریان گزارش میداد. دو ماه پیش از پایان سال 2013 میلادی مجله فوربز فهرست قدرتمندترین افراد جهان را در این سال میلادی منتشر کرده است. حسین قویمی نگاهی دارد به فهرست این مجله و برخی از افراد قدرتمند سال 2013.
در فهرست قدرتمندترین افراد در مجله فوربز ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در صدر این فهرست است. پس از او باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در مقام های دوم و سوم قرار دارند. مقام چهارم در اختیار پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان است و مقام پنجم به انگلا مرکل صدر اعظم آلمان رسیده است. مجله فوربس در گزارش خود می نویسد ولادیمیر پوتین با قدرت فزاینده‌ای که بر سرتاسر روسیه حکم فرما کرده دیگر شاید تنها رهبر سیاسی نباشد و توصیف دیکتاتور به او نزدیکتر به نظر می رسد. باراک اوباما با تعطیلی دولت و مشکلاتی که دولتش با مجلس نمایندگان دارد در جایگاه پایین تری قرار گرفته است. به نوشته مجله فوربس مسائلی از جمله شنودهای مکالمات و مانیتور ایمیل ها از سوی آژانس امنیت ملی آمریکا و همچنین مسئله سوریه دیگر مسائلی است که حوزه قدرت رئیس جمهوری آمریکا را با چالش روبرو کرده است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در مقام 23 قرار گرفته و سه رتبه پایین تر از وی در مقام 26 بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قرار دارد. مارک زاکربرگ رئیس و از بنیانگذاران شبکه اجتماعی فیسبوک در یک مقام پس از رهبر جمهوری اسلامی در جایگاه 24 قرار گرفته است. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه نیز در جایگاه 18 قرار دارد و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در مقام 11 و بانگیمون دبیر کل سازمان ملل متحد در مقام 32 آمده است. به نوشته مجله فوربس این فهرست با خرد جمعی ادیتورهای این مجله و پس از بررسی صدها کاندیدا 72 نفر بر اساس نفوذ و منابع مالی در اختیارشان انتخاب شده اند.
حسین قویمی گزارش می داد. روزنامه واشنگتن پست در گزارشی که بر پایه افشاگری‌های ادوارد اسنودن تهیه شده گزارش داده است که آژانس امنیت ملی آمریکا به مسیر انتقال اطلاعات یاهو و گوگل نفوذ کرده است. به نوشته واشنگتن پست آژانس امنیت ملی آمریکا با همکاری نهادهای جاسوسی بریتانیا موفق شده بود داده‌های گوگل و یاهو را در مراحلی از انتقال در مسیر کابل‌های فیبر نوری رصد کند. یاهو و گوگل با انتشار بیانیه اعلام کردند از چنین نفوذی اطلاع نداشتند. 18:44 وقت تهران رو در این پشت سر می‌گذاریم. با من مهرداد قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. سپاس که تا این لحظه ما رو همراهی کردید و در کنار رادیو فردا بودید. از شما دعوت می‌کنم همچنان با ادامه برنامه‌ها از رادیو فردا همراه بمانید.